در ساعت 12:05 وقت تهران هستیم. خوش آمدین به این ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری از رادیو فردا. پیش از هر چیز اما خبرها. ایران در اقدامی متقابل 9 شخص حقیقی و حقوقی آمریکا را تحریم کرد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد بعد از انتقاد آیت الله خامنه ای بخشی از سند 2030 یونسکو را اجرا نمی کند. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم حامیان مالی سوریه را تصویب کرد. مشروع خبرها رو با من مرتضی قاسم فر از رادیو فردا میشنوید. جمهوری اسلامی ایران در اقدامی متقابل 9 شخص حقیقی و حقوقی آمریکا را تحریم کرد. روز چهارشنبه دولت آمریکا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را به مدت 120 روز دیگر تمدید کرد و همزمان 7 فرد حقیقی و حقوقی ایران و چین را به دلیل نقش آنها در برنامه موشکی جمهوری اسلامی در لیست تحریم‌ها قرار داد. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران دلیل تحریم این افراد آمریکایی نقش آنها در نقض فاحش حقوق بشر ذکر شده است. در این بیانیه بار دیگر تاکید شده است که برنامه موشکی ایران با تعهدات بین المللی ایران و قطعنامه 2231 سازمان ملل مغایرتی ندارد. تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران از طرف دولت دونالد ترامپ در چارچوب برجام انجام شده و آمریکا اعلام کرده که کماکان به بررسی دقیق و بازنگری در توافق هسته‌ای ادامه خواهد داد. ایران هم در مقابل آمریکا را به عدم پایبندی کامل به مفاد توافق هسته‌ای متهم کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد موضع تهران عدم اجرای بخشی از سند 23 یونسکو است که به تعبیر او مغایر با قوانین اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های اخلاقی جامعه اسلامی ایران است. به گزارش ایرنا، آقای قاسمی شامگاه چهارشنبه گفت بعد از آنچه او گلایه رهبری توصیف کرد، به دستور حسن روحانی جلسات کارشناسی متعددی در وزارت خارجه برگزار شد. آیت الله خامنه ای 17 اردیبهشت اجرای این سند را غیر مجاز دانسته و اعلام کرده بود. جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی چون سند 23 یونسکو نخواهد شد. سند آموزشی 23 یونسکو بر مسائلی چون برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و فرهنگ صلح و عدم خشونت تاکید دارد. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم حامیان مالی حکومت بشار اسد را با اکثریت آرا تصویب کرد. این طرح حامیان اصلی حکومت سوریه یعنی روسیه و ایران را هدف قرار می‌دهد و از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد کشورها و شرکت‌هایی را که با دولت سوریه و بانک مرکزی آن کشور مبادلات مالی دارند و یا از آنها حمایت می‌کنند تحریم کند. پیشنهاد کنندگان این طرح میگویند قانون جدید به قطع منابع مالی بشار اسد در پیشبرد ماشین جنگی آن کمک میکند. طرحی که روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان تصویب شد، اکنون به سنای آمریکا میرود و در صورت تصویب در سنا و امضای رئیس جمهور به قانون تبدیل میشود. ایران و روسیه تاکنون واکنشی به این طرح نشان ندادند. وزارت دادگستری آمریکا رابرت مولر، رئیس پیشین پلیس فدرال FBI را به عنوان دادستان ویژه پرونده تحقیقات درباره اتهام همکاری ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه برگزید. خبر انتصاب آقای مولر روز چهارشنبه در حالی اعلام شد که پیشتر شماری از نمایندگان هر دو حزب اصلی آمریکا خواستار آن شده بودند که شخصی خارج از وزارت دادگستری به عنوان مسئول این پرونده معرفی شود. رابرت مولر از سال 2001 به مدت 12 سال ریاست FBI را بر عهده داشت. در واکنش به این خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد چشم انتظار به نتیجه رسیدن سریع این تحقیقات است. شماری از رسانه‌های آمریکا روز سه‌شنبه گزارش داده بودند دونالد ترامپ از جیمز کومی، رئیس برکنار شده FBI، خواسته بود تحقیقات درباره روابط مشاور امنیت ملی پیشین خود با روسیه را متوقف کند، اما کاخ سفید این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. روسیه تاکنون به دفعات هر گونه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه این ویژه برنامه انتخاباتی ریاست جمهوری ایران. با همکارم احسان مهرابی در استودیوی خبر همراه میشیم تا نگاهی کنیم به برخی خبرهای مرتبط با حوزه انتخابات. احسان، شامگاه روز چهارشنبه حزب مؤتلفه اسلامی اعلام کرد که نامزد این حزب به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داده، آقای میرسلیم، اما ساعتی بعد خود آقای میرسلیم این خبر رو تکذیب کرد. جریان به طور مشخص چی بوده؟
حزب مؤتلفه اسلامی اعلام کرده بود که پس از مشورت با به تعبیر این حزب علما و بزرگان به این نتیجه رسیده که نامزدش یعنی آقای میرسلیم به نفع ابراهیم رئیسی کنار بره. اما آقای میرسلیم بعد از اون ساعتی بعد از اون بیانیه داد و گفت که حتی بدون توجه به شایعات و حتی شایعاتی که به نام حزب صادر میشه هوادارانشون به پای صندوق‌های رأی برن و به این شایعات اعتنا نکنن. به هر حال نامه استعفای کتبی آقای اسحاق جهانگیری و محمد باقر قالیباف هم وزارت کشور اعلام کرده که دریافت شده، اما هنوز اشاره‌ای به این که نامه رسمی از سوی آقای میرسلیم دریافت شده باشه نشده و به این ترتیب هنوز آقای میرسلیم نامزد انتخابات و به صورت رسمی چه انصرافی نداده. خب حزب مؤتلف اسلامی با معرفی آقای میرسلیم به عنوان نامزد حزبی تقریبا یک کار خاص کرده بود در این انتخابات، چون معمولا همه نامزدها جبهه‌ای یا گروهی بودن و یک جناح سیاسی به صورت کلی از یک نامزد حمایت می‌کرد و اتفاقا خیلی هم تحسین کرده بودن برخی از تحلیلگران این اقدام حزب مؤتلفه را که به هر حال اومده و با یک جایگاه حزبی وارد انتخابات شده. ولی طبیعتاً این به هم ریختگی و این صحبت‌های متناقض خیلی میتونه به وجه این حزب ضربه بزنه در انتخابات و این حالا تجربه که میتونست موفق باشه یا یک تجربه نمادین باشه را تقریباً به تعبیر رایج در ایران لوس میکنه. البته این موضوع تنها مختص حزب مؤتلف اسلامی نیست و احزاب سنتی هم در این دوره از انتخابات یک وضعیت خاصی را داشتن و برخلاف دوره‌های قبل که با گروه‌های مانند جبهه پایداری فاصله گرفته بودند، عملاً همه‌شون پشت آقای رئیسی اومدن و طبیعتاً در این هر اتفاقی که بیفته، حالا شکست یا پیروزی، یک برای اونها هم تبعات سنگینی رو خواهد داشت.
ولی واقعیت اینه که آقای میرسلیم بعیده که انتظار داشته باشه در این رقابت مثلا به عنوان یک کاندید کاملا جدی برای مقام ریاست جمهوری دوام داشته باشه. چرا آقای میرسلیم تکذیب میکنه و میسته جلوی آنچه که حزب
بر اساس نظرسنجی‌هایی که وجود داشته، خب ایشون رأی چندانی نداشته و همچنین به همراه آقای هاشمی تبا، ولی به هر حال بنای حزب مؤتلفه این بوده که تا انتها حضور داشته باشه بر صحبت‌هایی که قبلا گفته بودن. حتی دیروز آقای میرسلیم با آقای رئیسی به مشهد رفته بود و اعلام کرده بود که نظر من این هست که بمونیم. به هر حال نشون میده که این بیانیه حزب احتمالاً با هماهنگی آقای میرسلیم نبوده و بدون اطلاع آقای میرسلیم بوده و طبیعتاً حالا یا بعد شورای مرکزی تصمیم میگرفته و ممکنه اون ساختاری که در حزب مؤتلفه پیش بینی شده برای این تصمیم هم رعایت نشده باشه، برای همین آقای میرسلیم مقاومت میکنه در این باره.
یه روز باقی مونده به انتخابات، در واقع فردا انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار میشه. قطعا روزنامه‌های ایران هم الان تقریبا بخش اعظم مطالبشون مرتبطه، در تمام حوزه ها مرتبطه با همین مسئله انتخابات. چه نوشتن روزنامه‌ها امروز، چه تیترها و چه مطالب عمده‌ای داشتن؟
روزنامه بر اساس یک رویه‌ای که در ایران بوده، روز انتخابات، یک روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری نباید تبلیغاتی رو به نفع نامزدها منتشر کنن و معمولا تنها اشاره میکردن به خبرهایی که مربوط به حضور مردم در انتخابات بود. اما امروز روزنامه‌های اصولگرا در یک اقدامی متفاوت با دوره‌های قبل همشون به تبلیغ آقای رئیسی پرداختن و در مقابل روزنامه‌های اصلاح طلب این موضوع رو رعایت کردن و هیچ کدوم تبلیغاتی رو درباره نامزدها منتشر نکردن. این به نظر میرسه که رسانه‌های اصولگرا دیگه از این فرصت روز آخر هم خواستن استفاده بکنن، چون حالا شاید از نظر خودشون احساس میکنن که فاصله دو نامزد کم هست و باید هر جوری که میتونن تلاش بکنن. معمولا خب قوه قضاییه هم خیلی به این تخلف‌های انتخاباتی رسیدگی چندانی نداشته، برای همین اونها خیلی احساس نگرانی در این باره ندارن. البته در این دوره انتخابات اتفاقی که افتاده اینه که خب فضای مجازی هم هست، یعنی برخلاف دوره‌های قبلی دیگه الان فضای مجازی درسته که نامزدها به صورت رسمی نمیتونن فعال باشن و ستادهاشون نمیتونن کارهایی رو بکنن در فضای مجازی به صورت رسمی، ولی طبیعتاً هواداران اونها همچنان در فضای مجازی تا فردا و حتی روز انتخابات فعال هستن.
یک خبر دیگری که در مرتبط با انتخابات ایران هست و از دیروز مطرح بوده، این وزارت کشور هست که اول اعلام کرد که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو یک جا اعلام خواهد کرد، اما بعدش باز اعلام کرد که نتایج نه تدریجی اعلام میشه. این تفاوت یک جا و تدریجی چی هست و اصلا دلیلش چیه که این؟
وزیر کشور اعلام کرده بود که نتایج به صورت یک جا اعلام خواهد شد و گفته بود که ما صحت را فدای سرعت نمی کنیم، اما بعد سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که توصیه این شورا اینه که نتایج به صورت تدریجی اعلام بشه و در نهایت قائم مقام وزیر کشور هم اعلام کرد که حالا برداشت این وزارتخانه این بوده که نتیجه، چون حالا عبارت نتیجه هست، به این معناست که باید همزمان باشه، یعنی در نهایت همه نتایج جمع بشه از حوزه‌های مختلف و اون نتیجه نهایی باید یک جا اعلام بشه. اما اگر نظر شورای نگهبان این هست، وزارت کشور میپذیره، یعنی در نهایت وزارت کشور اعلام کرد که اصراری بر اون نظر خاص خودش نداره و نتایج رو میپذیره. معمولا هم پیش از این تدریجی بوده، البته خب به دلیل حالا اختلافاتی که در بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود داشته در مقاطع مختلف فرق می‌کرده. مثلا در سال 84 شورای نگهبان شروع کرد جلوتر از وزارت کشور نتایج رو انتخاب اعلام کردن که این موضوع باعث اختلاف نظر و حالا درگیری لفظی بین وزارت کشور و شورای نگهبان شد، یا در سال 88 که خب خیلی سریع نتایج اعلام شد، این باعث اعتراض مخالفان شد. ولی به هر حال روند تدریجی وجود داشته از قبل. دلیلش هم اینه که خب اگر مثلا یکی دو روز اعلام نشه، خیلی ممکنه التهابات زیاد بشه و همه نامزدها و هوادارانش منتظر باشن و به هر حال
نمیشه. توجیه امنیتی داره موضوع
میتونه بله میتونه توجیه اینجوری داشته باشه که به نوعی نتیجه اولیه اعلام بشه که حالا یک مقداری یک آرامشی در فضا ایجاد بشه.
و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم که در آخرین ساعات بیانیه‌ای رو منتشر کردند، تو این بیانیه‌ها به چه موضوعاتی اشاره شده؟ یکی دو دقیقه وقت داریم به این بپردازیم.
آقای رئیسی در پایان، در ساعت پایانی دیشب اعلام کرد که حالا به نوعی اعلام کرد که وزارت کشور و یا دولت به نصایح ایشون درباره اجرای قانون تبلیغات توجه نکرده و رویه نادرستی داشته و از دولت خواست که به تعبیر آقای رئیسی به این رویه نادرست در برگزاری انتخابات و پذیرش نتایج اون ادامه ندن و همینطور تاکید کرده که اخلال در امر انتخابات محکومه و اگر افرادی قصد ایجاد التهاب به تعبیر آقای رئیسی یا ناامنی در فضای انتخابات دارن را آقای رئیسی از اونها خواسته که در برابر نتیجه انتخابات تسلیم بشن. میشه گفت حالا به نوعی یک نوع نمایش قدرت هست که یعنی خودشون رو پیروز انتخابات میدونن و اعلام میکنن که وزارت کشور باید نتیجه رو بپذیره. این موضوع در رسانه‌های طرفدار آقای رئیسی هم وجود داشت و اون رسانه‌ها هم همین موضوع رو دنبال می‌کردن. در مقابل ستاد آقای روحانی هم از نامزدها خواسته که تا اعلام رسمی نتایج جشن پیروزی برگزار نکنن، یعنی میشه گفت که دو طرف از الان خودشون رو پیروز انتخابات میدونن و حالا با یک نگاه متفاوتی به این موضوع می‌پردازن.
خیلی سپاسگزارم. احسان مهرابی بود و آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ایران رو با او بررسی کردیم. البته باز هم در نوبت‌های بعدی همراه خواهیم بود با احسان و گزارش‌های مختلفی رو هم خواهیم داشت. اما از سوی دیگه ما با مسئله این که الان یک روز مونده به برگزاری انتخابات، این که آیا اصولگرایان و اصلاح طلبان آقایون روحانی و رئیسی به طور مشخص در چه وضعیتی هستند. یک نگاه تحلیلی خواهیم داشت با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس، که هم اکنون از طریق خط تلفن با ما همراه است. آقای علیجانی، اجازه بدید اول از اصولگرایان آغاز بکنیم. آقای رئیسی همینطور که در صحبت‌های احسان مهرابی هم پیش از این شنیدید، همین مثل آقای روحانی خودش رو پیشاپیش یک برنده انتخابات می‌بینه و طرفداران اصولگرایان هم خودشون رو برنده این انتخابات می‌دونن. وضعیت اصولگرایان در حال حاضر واقعا چگونه است؟ به لحاظ تحلیلی چه شرایطی برخوردارن در این انتخابات؟
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، جریان محافظه‌کار خب با یک فراز و نشیبی به یک نامزد واحد رسید، علی‌رغم برخی نارضایتی‌های اولیه، حتی در بین برخی جناح‌های تندرو از به صحنه آمدن آقای رئیسی، اما در هر حال کل نظام، یعنی کل جریان ولایی پشت سر ایشون رفت و بقیه رو هم به نوعی ساکت یا همراه کرد. آقای رئیسی بعد از کنار کشیدن آقای قالیباف سعی کرد که بتونه بخشی از سبد رأی آقای روحانی رو هم جذب بکنه، یعنی سبد رأی خود آقای رئیسی، جریان حزب اللهی، یعنی پیروان ولایت، با گفتار به هر حال سیاسی مذهبی خاص رهبری نظام، به علاوه اقشار کم درآمد جامعه بود. سعی کرد رو فاصله طبقاتی، رو فقر، بیکاری، فساد مانور بده، اما در روزهای اخیر سعی کرد که حتی بخشی از طبقه متوسط ناراضی رو هم که شاید کمتر سیاسی هست یا کمتر فرهنگی هست رو با نزدیک شدن به برخی گفتارها، برخی از خوانندگان زیرزمینی و اینها جذب بکنه. اما اینکه چقدر این سبد رأی تونست این افزایشش به نفع آقای رئیسی باشه مورد تردید هست، چون بخشای مذهبی جامعه، خیلی مذهبی سنتی که به هر حال ستاد رأیشون رو سند 20-30 مانور زیادی داد، پس از نزدیکی ایشون و فیلمی که دیروز پخش شد از به هر حال گفتگوی ایشون با یکی از خوانندگان زیرزمینی، دچار تردیدهایی شدن و فکر میکنم من این یک اشتباه تاکتیکی مهلک برای ایشون بود و بخشی از مرددین رو که به هر حال از اقشار مذهبی سنتی هستند و بین دو روحانی در واقع میخوان قضاوت بکنن رو دچار تردید کرد. اما اعتماد به نفسی که در گفتار و بیانیه نهایی آقای رئیسی هست، علی‌رغم اینکه برخی از فیلم‌هایی که از ایشون منتشر شده، فیلم‌های گفتگوی خصوصی، خستگی مفرط و نوعی ناامیدی رو از چهره ایشون در چهره ایشون نشون میده، اما بیانیه آخر ایشون یه مقدار قابل توجه هست. شاید ناشی از این هست که ایشون در شهرهای مختلف که رفت، همون گونه که آقای روحانی گفت، توسط بسیج سازماندهی شده نیروهای نظامی در برخی از شهرها با انبوهی از جمعیت مواجه شد. در حال در ایران این کلمه انبوه و کلمه اکثریت جمعیت کلمه گولزننده است، یعنی هر جای عده زیادی جمع بشن فرد ممکنه این تصور و توهم براش پیش بیاد که اکثریت در حال مردم در مقابل او هستن و دارن اون رو تایید میکنن، در حالی که ما همزمان در مشهد یا برخی از استانهای دیگه دیدیم که برای آقای روحانی هم نفرات بسیار بسیار زیادی به استقبال رفتن، در حالی که برای آقای رئیسی این شاید سازماندهی تر شده بود و سیل اتوبوس ها این رو نشون میداد. به هر حال فردا مردم تکلیف نهایی رو روشن خواهند کرد.
یک وضعیتی که به هر حال اصولگرایان دارن، همونطور که شما اشاره کردین، رسیدن به یک کاندید واحد هست. خب این وضعیت است که در دورهای پیشتر کمتر پیش آمده. البته آقای احمدی نژاد تونست یک بار به دور دوم به طور مشخص بره و به عنوان یک نماینده اصولگرا در دور دوم دور اول ریاست جمهوریش انتخاب شدنش برای دوران ریاست جمهوری، اما در حال حاضر به هر حال آقای رئیسی تونسته در یک اجماع عمومی، حالا به هر دلیل، در یک موقعیت عمومی قرار بگیره. آیا همین به معنای این نیست؟ حالا شما اشاره کردید به اعتماد به نفس ایشون، ولی این اعتماد به نفس رو یا نمیشه واقعا برخوردار از واقعیات اجتماعی هم دید که الان بخش زیادی از نیروهایی که اعتقادی ندارن به تحول در جامعه ایران یا روبروی اصولگرایان ایستادند، به هر حال خودشون رو یا آرایشون رو در سبد آقای رئیسی میذارن و همین بیشتر اعتماد به نفس بهشون داده. یعنی منظورم که بیش از تبلیغات یا پروپاگاندای ستادها و هوادارانش از یک زمینه اجتماعی قوی هم برخوردار هست و اگر طرفداران اصلاحات نخوان واقعا بیان پای صندوق‌ها یا حتی گروه خاکستری، شاید احتمال این هست که ایشون پیروز بشه یا به دور دوم ببره آقای روحانی رو. چی فکر میکنید شما؟
من فکر نمیکنم ناراضیانی که با کل ساختار مخالف هستن کسی به سمت آقای رئیسی بره. الان سیل هنرمندها و حتی افرادی که در دوره های پیش رأی نمیدادن به صورت انبوه در واقع داره به ویژه به مدد شبکه های اجتماعی اعلام نظر میکنه در برابر خطر آقای رئیسی. در رابطه با اینکه آقای رئیسی هم تونسته بین اصولگراها وحدت ایجاد بکنه، یه بار هم ما سابقه این رو داریم که آقای احمدی نژاد این کار رو کرد، یعنی عده‌ای رو دور خودش جمع کرد، البته نه با صلاحیت های خودش بلکه با حمایت هایی که ازش شد و سازماندهی که پشت سرش شد. ما همین حالا میبینیم آقای میرسلیم حاضر نیست کنار بره و تکذیب میشه این مسئله. آقای رئیسی شخصیت کاریزماتیکی هم نداره، به علاوه این که به هر حال یک مرجع مذهبی مورد احترام به هر حال حوزه های علمی، علارغم ممکن تنوع دیدگاهی که با آقای منتظری داشته باشن، ایشون رو یک جنایتکار نامیده و به هر حال فکر نمی‌کنم بسیاری از اوغلای اصولگرا ایشون رو فرد مناسبی برای اینکه در تابلو پیشانی کشور قرار بگیره بشناسن. پیرامون افراد پیرامون آقای رئیسی هم خیلی مورد اعتماد جریان اصولگرا نیستن، یعنی الان یه تیمی از آقای احمدی نژاد و برخی افراد بسیار تونرو و عصبی در واقع دارن آقای رئیسی رو تشویق میکنن و تشویق میکنن. به نظر نمیرسه اینها خیلی مورد اعتماد معدل اصولگرایان هم در حتی میان مدت قرار بگیره.
بسیار یک حالا نگاهی هم بکنیم به خیلی اجماعی به وضعیت اصلاح طلبان. به هر حال هرچی که به روز انتخابات نزدیکتر شدیم به نظر میاد که خیلی از مرددین هم دارن دل رو یک دله میکنن برای آمدن و رای دادن. حالا به هر دلیل هر کسی یک جور نگاه داره به موضوع از این کسایی که آمدن و پشت سر آقای روحانی ایستادن، ولی به نظر میاد که اجماع قوی‌تری آقای روحانی تونسته، موج اجتماعی قوی تری تونسته ایجاد بکنه.
بله همینطور هست، یعنی این موج فراتر از حتی اصلاح طلبان هست. برای نیروهای خوب ما میبینیم در این چند روز بخشی از نیروهای تحول‌خواه، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، بخشی از جبهه ملی حمایت کردن از ایشون، یا هنرمندها و نخبگان جامعه، وکلا، رؤسای دانشگاه، اما و احزاب اصلاح طلبان که از مدت ها پیش به هر حال چک سفید به آقای روحانی داده بودن و ایشون رو تنها کاندیدای خودشون معرفی کرده بودن. اما من فکر میکنم موجی که الان را افتاده فراتر از این نخبگان جامعه است، یعنی نوعی حراس از تکرار دولت احمدی نژاد به چشم میخوره. ببینید این دو کاندیدا یه مدار رقابت دارن در جذب اخشار سنتی جامعه. بله. اخشار سنتی جامعه تصور میشه در سبد رأی آقای رئیسی. آقای روحانی هم سعی کرد که این رو نذاره اینجوری بشه و برعکس واقع متوسط. یکی رقابتی هم رو فقرا هست و دیدیم آقای روحانی حتی الان فقرا از گفتار انقلابی به اصطلاح انقلابی آقای رئیسی میترسن، از این تندروانی که دور آقای رئیسی جمع شدن.
سپاسگزارم آقای علیجان. آقای جانی خیلی معذرت میخوام، از اتاق فرمان اشاره میکنن که وقت بسیار بسیار محدود است و در واقع متشکرم از شما. در ادامه گزارش همکارم هانا کاویانی رو داریم درباره اهمیت جایگاه رهبر در دوره 12 ریاست جمهوری.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آخور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره. در فضای سیاسی کنونی ایران همواره گفته میشه که حرف اول و آخر رو رهبر جمهوری اسلامی میزنه، مقامی که امروز و از 28 سال پیش در اختیار آیت الله علی خامنه است. یکی از فاکتورهایی که بسیاری درباره اهمیت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مطرح میکنند مسئله آینده رهبری در ایران هست. از همین رو در دقایق پیش رو به این موضوع میپردازیم. با محسن کدیور همراه هستیم، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی. سپاسگزارم آقای کدیور که همراه ما شدید تا در این باره و آینده رهبری گفتگو کنیم. سوال اولم از شما این هست که آیا به نظر شما هم انتخابات پیش رو در مبحث آینده رهبری با اهمیت جلوه میکنه؟
ضمن سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بله، من فکر میکنم که شاید این مهمترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ایران باشه و به چند دلیل در ارتباط با آینده رهبری هم میتونه مرتبط باشه. یکی این که سن رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر 79 ساله، ایشون بیمار هستن، عمل جراحی پروستات ایشون در شهریور 93 اعلام عمومی شد. درباره شدت بیماری ایشون و میزان پیشرفتگیش اطلاعات موثقی در دست نیست و من به گمان زنی نمیخوام بپردازم. اما این احتمال جدیه که در زمان 12 دوره ریاست جمهوری، یعنی 96 تا 1400، شاهد مرگ رهبر جمهوری اسلامی باشیم. ضمناً یادمون باشه که دوره فعلی مجلس خبرگان هم، یعنی 94 تا 1402 هم، ایشون خیلی مهم دونستن. حالا با توجه به این دو نکته میتونیم بگیم که اگر در زمان مرگ رهبر کسی رئیس جمهور باشه، این از دو حیث حائز اهمیته. یکی این که رهبر فعلی در زمان درگذشت آقای خمینی رئیس جمهور بود،
یعنی آقای خامنه‌ای،
طبیعی هست. بله، یعنی آقای خامنه‌ای در زمان درگذشت آقای خمینی رئیس جمهور بود، بنابراین میشه یک سنت باشه که در زمان درگذشت آقای خامنه‌ای هم کسی که رئیس جمهور هست رهبر باشه، شبیه دوره قبل. از طرف دیگه مطابق اصل 111 قانون اساسی گفته شده که در زمان فوت یا کنارگیری یا از رهبر، خبرگان موظفن به سرعت رهبر بعدی رو تعیین بکنن. تا زمان تعیین رهبر یه شورا مملکت رو اداره میکنه. این شورا سه تا عضو داره، یکیش رئیس جمهوره، یکیش رئیس قوه قضاییه است، یکیش هم یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام. در نظر داشته باشید که مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان مرگ مشکوک آقای هاشمی رفسنجانی تا الان رئیس نداره و این تو این شورا نقش مهمی بازی میکنه. بنابراین هر که رئیس جمهور باشه توی این شورای موقت که فی‌الواقع رهبری موقت کشور رو تا زمان تعیین رهبری دائم به عهده داره، یک عضوش رئیس جمهور خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکات، این انتخابات از این دو زاویه که ذکر کردم در آینده رهبری میتونه با اهمیت.
آقای کدیور، شما به مکانیزم و از لحاظ قانون اساسی هم اشاره کردید که چگونه هست انتخاب رهبر آینده. میخوام ازتون بپرسم که هر کدوم از نامزدها رو جدا بکنیم، با تصور اینکه دو رقیب اصلی این انتخابات هم اکنون داره، از یک سو حسن روحانی است و از سوی دیگر ابراهیم رئیسی، هر کدوم از اینها رو اگر بلند شیم روز شنبه و ببینیم که یک کدوم از این افراد رئیس جمهور شدن، میخوام بررسی بکنیم و ببینیم که چرا مسئله رو با اهمیت میکنه. ابتدا درباره آقای روحانی میخوام صحبت کنم و اینکه اگر آقای روحانی اون رئیس جمهور حوری باشه که روز شنبه بعد از انتخابات، حال روز شنبه یا یک شنبه اعلام بشه، به نظرتون در مسئله آینده رهبری آقای روحانی کجا قرار میگیره با توجه به طیفی که نمایندگی میکنه و جایگاهی که داره؟
من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، یه نکته در مورد قانون اساسی هست که باید بهش اشاره کرد.
بفرمایید.
در قانون اساسی اصل 107 و 109 داریم که میگه که تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان هست. مجلس خبرگانی کمیسیونی به نام همین اصل 107 درست کرده که فی الواقع تعیین رهبری آینده رو اونها به عهده دارن. این کمیسیون آمده یک کمیته درست کرده، کمیته سه نفره. اون کمیته سه نفره فی الواقع تعیین مصداق رهبری آینده رو به عهده این کمیته سه نفره گذاشتن. حالا این کمیته سه نفره کی هست؟ محرمانه هست. مصوباتش چه هست؟ محرمانه هست. آیا اینا به مجلس خبرگان گزارش میدن؟ محرمانه هست. یعنی هیچ چیز ما نمیدونیم. صرفا چیزی که اعلام شده این که این کمیته سه نفره با آقای خامنه ای در ارتباط گزارش خودش رو به ایشون میده. به عبارت دیگر تعیین رهبر آینده توسط آقای خامنه ای از طریق این کمیته صورت میگیره که هیچ چیز در اختیار افکار عمومی گذاشته نشد. یه تجربه هم ما دوره قبل داریم، یعنی زمان آقای خمینی داریم. اینها اومدن سال 64 آقای منتظری رو به عنوان قائم مقام تعیین کردن و بعد پشیمون شدن. حالا این داستانش بمونه. بعد پشیمون شدن و به گونه دیگری رفتار کردن. کارگردان اصلی اون مصوبه قائم مقامی هم شخص آقای خامنه ای بوده، مطابق تحقیقات که من منتشر کردم. اما ایشون داره درست خلاف تجربه قبلی عمل میکنه، چون اون تجربه به نظر خودش شکست خورده است. حالا ببینیم با این شکل محرمانه چه میخواهد انجام بده. اما در پاسخ به سوال
اگر آقای روحانی رئیس جمهور بعدی باشه،
اگر آقای روحانی رئیس جمهور بشه، این چیزایی که ما شنیدیم در سخنرانی های آقای خامنه ای نشون نمیده که ایشون تمایلی به ریاست جمهوری آقای روحانی داشته باشه. شعارهای آقای روحانی هم درست در تقابل با برنامه رهبری هست. اگر آقای روحانی واقعا امکان اعلامش از صندوق آرا باشه، چون تاکنون نظرسنجی معتبر نشون میده که روحانی با فاصله زیادی از رئیسه قرار داره، اگر اینو نظام اعلام بکنه و آقای خامنه‌ای بپذیره، در این صورت ما میتونیم بگیم که شاهد نوعی عقلانیت و قانونگرایی در رهبری جمهوری اسلامی بودیم، چون در اون صورت روحانی هم از پشتوانه اقبال عمومی ایرانیان برخوردار هست، هم از پشتوانه یک نظام معتدل در نظام بین المللی برخوردار هست. بنابراین فکر میکنم آینده لااقل یا کمی بهتر یا مشابه آنچه که فعلا در پیش داریم پیش رو داشته باشیم. اما من هنوز خائفم که آیا آقای خامنه ای نتیجه این انتخابات رو میپذیره با توجه به این دو اظهار نظر امروز و قبلیش که مسئله امنیت بعد از سند انتخابات رو مطرح کرد و بسیار ترسان از اینکه چه اتفاقی بعد از انتخابات میفته.
آقای کدیور، رقیب آقای روحانی در این انتخابات ابراهیم رئیسیه که برخی گروه ها او رو به عنوان یکی از کسانی معرفی کردن در ماهای گذشته که میتونه جایگزین رهبر جمهوری اسلامی باشه. چند تا سوال درباره این مسئله پیش میاد. یکی این که آیا نظر شما هم این هست که آقای رئیسی به هر حال کسی است که آقای خامنه ای نظر مساعد داره برای رهبری آینده بهش؟ و مسئله بعدی این هستش که اگر آقای رئیسی انتخاب بشه در این آینده رهبری چه وضعیتی پیش میاد؟ سوال اول رو اگر که پاسخ بدید به بقیهش میپردازیم.
بله، این در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های خارج از ایران خیلی مطرح میشه، اما من هیچ قرینه‌ای، هیچ دلیلی بر صحت این مطلب تاکنون ندیدم. میتونه یه احتمال باشه، میتونه یک جاده انحرافی باشه برای پنهان کردن قصد اصلی رهبری. ببینید توی انتخابات قبلی ریاست جمهوری هم، یعنی سال 88، ایشون کاندید اصلیش احمدی نژاد بود، اما تا 48 ساعت قبل از رای گیری با چراغ قالیباف اومد جلو. الان هم میتونه ایشون آقای رئیسی یک کاندید باشه اما نه کاندید اصلی و کاندید اصلی کسی دیگری باشه.
یعنی چگونه ممکنه که کاندید اصلی در ریاست جمهوری یا آینده رهبری؟
نه در مورد رهبری، در مورد ریاست جمهوری دیگه تمامه. ما بحثمون بحث ارتباط ریاست جمهوری با رهبریه. در مورد رهبری من دارم صحبت میکنم. میتونه رئیسی کاندید ایشون باشه در صورتی که از صندوق رای در میاد، یعنی اگر رئیسی بتواند رئیس جمهور باشد، آن زمان میتونیم بگیم از اقبال عمومی هم برخوردار، در این صورت میتونه کاندید رهبری آینده باشه. اما نظرسنجی‌ها تا امروز نشون میده ایشون بسیار با روحانی فاصله داره، از نصفش هم کمتره. بنابراین اگر قرار باشه ایشون رهبر باشه، حتما با دستور صندوق در بیاد، همونجور که احمد نژاد دستور صندوق در آوردن. اگر بخوان رئیسی را از صندوق در بیارن، فقط یک صورت داره: زور، یعنی کودتا، یعنی حکومت نظامی. و این رو نه شرایط داخلی ایران اجازه میده، نه شرایط منطقه‌ای اجازه میده، نه شرایط بین‌المللی. در فردی مثل ترامپ الان اونجا نشسته، اگر تقریب توفه ایران بخوره مسئله به گونه دیگری خواهد بود. بنابراین آقای خامنه‌ای هم فکر میکنم این درایت رو داشته باشه که اجازه همچو آتشبازی نکنه. اگر این صحت داشته باشه و رئیسی نتونه رئیس جمهور باشه، در اون صورت، یعنی به توسط مردم انتخاب نشه، اون وقت میتونیم بگیم ایشان نامزد رهبری آینده نبوده و اون احتمالی که مطرح شده احتمال نادرستی بوده، یا حداقل آقای خامنه‌ای از بعضی ها مایل بودن به رئیسی، این رو خواسته به سفه جلو آزمونش بکنه که آیا این مورد اقبال مردم قرار میگیره یا نه. خب وقتی مورد اقبال قرار نگرفت، در این صورت میشه مهره سوخته، برگردید به آستان قصر ازدری و یا به قوه قضاییه بعد از لاریجانی به خدمت خودتون ادامه بدید. بنابراین باید تا روز جمعه و روز اعلام رأی صبر بکنید، ببینیم چی، آیا اون چه که مردم به صندوق ریختن اعلام میشه یا نمیشه. اون وقت میشه تشخیص داد. چون مطمئن هستم اگر رئیسی رأی ریاست جمهوری رو نیاره، شانس داشتن به گزینه‌ای برای رهبریش منتفی خواهد.
آقای کدیور، امروز حسن روحانی وقتی در مشهد صحبت میکرد، نمیدونم شنیدید صحبت‌های آقای روحانی رو کامل یا نه، یکی از مسائلی که مطرح کرد وقتی درباره استان خراسان رضوی صحبت میکرد، بدون اشاره به اینکه نام ببره از کسی، گفت که نمیخوایم در هر شهر یک رهبر داشته باشیم. به نوعی اشاره میکرد به اینکه در مشهد یک نوع مستقل بودن و یک نوع جدا افتادگی از بدنه ایران به عنوان یک کشور اتفاق افتاده و میگفت نمیخوایم در هر شهر یک رهبر داشته باشیم. فکر میکنید نگرانی وجود داشته حسن روحانی با یک نگاهی به آینده رهبری داشته این صحبت رو میکرده؟
بله، اتفاقا صحبت هایی که آقای روحانی توی سخنرانیاش کرده میشه گفت در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه. هر کدوم از این صحبت ها را اگر کسی غیر از رئیس جمهور تو ایام انتخابات انجام میداد، چند سال زندان داشت. اگر روزنامه نگاران و فعالان سیاسی حقوق بشر ما چرا زندان هستن؟ بخش از همین حرفا رو زدن یا دارن میزنن. الان یک فضای ایجاد شده، ایشون داره یک حرفای مگوی رو داره میگه. یکیش همینه، مشهور بود وقتی واعظ طبسی بود میگفتن سلطان خراسان، وقتی که الان هم علم الهدا آمد ایشون هم سلطان خراسان بود. به خاطر همین حرفای متفاوتی که در نماز جمعه زد، خب اگه این حرفا خلاف نظر رهبری، چرا ایشون نماینده رهبری در استان خراسان، چرا محدودش نکردن؟ علم الهدا در مورد کنسرت، در مورد خیلی چیزای دیگه. حالا جالبه، آقایی که آمده گفته کنسرت توی خراسان ممنوعه، وقت دامادش میره با آقای تتلو عکس یادگاری میگیره و اینا رو نشون میده که جناح اصولگرای ما در مورد رسیدن به قدرت اصلا به موازین اخلاقی پابند نیست. اشاره روحانی تو این سخنرانی آخرش من شنیدم، اشاره ظریفی داشت به این که قرار شما همون مناسباتی که شمای داماد و اون آقای پدرزن علم الهدا و رئیسی، آن مناسباتی که در استان خراسان تا کنون پیاده کردید به عنوان نمونه، این رو بخواد به تمام ایران تسری بدید، سرایت بدید. خب مردم این رو چشیدن. اینجا آزادی که در استان خراسان در حوزه فرهنگ و هنر هست از آزادی در تمام استانهای دیگر ایران کمتره. در حوزه مسائل سیاسی هم تنوعی که تحمل میشه در خراسان از همه استانهای دیگر کشور کمتره. خب اگه این الگو باشه، داره رئیس روحانی میگه که مردم متوجه باشید اینها قبلا آمدن در استان، در استان خراسان تست کردن از طریق زوج علم الهدا رئیسی، الان میخوان اگر شما رأی بدید این رو در تمام ایران پیاده بکنن. و این مردمی رو کاملا به نظر من درک میکنن اهالی خراسان این رو با گوشت و پوست خودشون لمس میکنن و در نتیجه این حرفی که روحانی میزنه که ما دو تا تفکر الان به تقابل هم اومدن، یه تفکر بسته هست که رئیسی نمایندشه و پشت گرم به سرداران، برخی از سرداران سپاه هست، من نمیتونم بگم همشون، و به هر حال نهاد رهبری هست، اینها یک طرف هستن. الان روحانی هم یک جامعه نیمه باز در حد مقدورات جمهوری اسلامیه، اینو در نظر بگیریم، در حد سوئیس نیست، در حد مقدورات جمهوری اسلامیه. در آخر بندم این که انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتظارات ما رو زیاد نکنه، مطابق این قانون اساسی و واقعیت های جمهوری اسلامی رئیس جمهور در حدود 20% قدرت در ساختار جمهوری اسلامی میتونه مؤثر باشه، 80% در دست نهادهای انتصابیه.
سپاس
اما اگر همین 20% درست انجام بشه آینده بهتری خواهد.
سپاسگزارم آقای کدیور، محسن کدیور، اسلامشناس و استاد مطالعات دینی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی همراه ما بودیم، درباره آینده رهبری صحبت می‌کردیم با نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در ادامه زندگی نامه ابراهیم رئیسی، انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 ایران را از فرین آسمی می‌شنوید.
ابراهیم رئیسی 56 سال است. او در مشهد متولد شده و در حوزه علمیه قم و مدرسه آیت الله بروجردی تحصیل کرده و دکترای فقه و حقوق خصوصی دارد. بعد از انقلاب 57 او نزد محمد بهشتی، نخستین رئیس دیوان عالی کشور، در جمهوری اسلامی دوره دید. در سال 59 او دادیار شهرستان کرج شد و بعد از مدتی به سمت دادستان کرج منصوب شد. در تابستان 61 او همزمان مسئولیت دادستانی شهر همدان را عهده دار شد و از سال 61 تا 63 رئیسی دادستان استان همدان بود. او در سال 64 به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد. رئیسی یکی از تصمیم گیران درباره اعدام‌های سال 67 بود. هیئتی متشکل از 3 نفر به همراه ابراهیم رئیسی در اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان 67 نقش داشتند. این هیئت متشکل از حسین علی نیری، حاکم شهر، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی، نماینده اطلاعات در زندان اوین و وزیر دادگستری کنونی بود. در تابستان 67 تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به فرمان آیت الله خمینی اعدام شدند. به گزارش سازمان عفو بین الملل، دست کم 4482 مرد و زن جوان در فاصله 2 ماه در آن سال ناپدید شدند. هرگز تحقیق و تفحصی در ایران برای یافتن جنبه‌های مختلف این اعدام‌ها انجام نشد و تلاش خانواده‌های قربانیان برای پیدا کردن پاسخی درباره این اعدام‌ها بی‌نتیجه مانده. در کتاب خاطرات آیت الله منتظری آمده که او بعد از اطلاع از این اعدام‌ها و برای توقف آنها، علاوه بر این که 2 نامه به آیت الله خمینی در تاریخ 24 مرداد 1367 نوشت، با این 4 نفر که در اعدام‌ها نقش اساسی داشتند هم دیدار کرد. در سال 95 فایلی صوتی از این دیدار منتشر شد که در آن آیت الله منتظری این 4 نفر را سرزنش کرده و این اعدام‌ها را جنایت نامیده است.
به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انباخت شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن. یه بیرون در بزرگ و این حالا یا استادگی شما استفاده کردید و متاسفانه بدبختی ما این است که در دستگاه قضایی ما در رأسش شخص قرار گرفته که خودش با اجرا مخالفه، و وقت میاد تو نماز جمعه اونجور شعار میده و وقتی هم میخواد از امام سوال بکنه، به جای این که برن پیش امام بگن آقا به این روز احمد و حد میزدرد داره میشه اعدام، آیا حالا استفادم، آیا حالا تو مثلا حد استانه اعدام کنیم یا تو شهرستان اعدام کنیم.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل پیشتر در گفتگو با رادیو فردا کارنامه حقوق بشری همه نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران را منفی و غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت که شورای نگهبان مردم ایران را ناگزیر ساخته که به انتخاب از میان بد و بدتر دست بزنند. رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه سخنان خود به اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 پرداخته که بدون محاکمه انجام گرفت. خانم عبادی پیشتر درباره اعدام‌های سال 67 گفته:
آقای رئیسی که تشت رسواییش از بام افتاده و دخالت او در کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 انکار ناپذیره.
ابراهیم رئیسی هیچگاه به انتشار این فایل صوتی واکنشی نشان نداده است. پس از درگذشت آیت الله خمینی، رئیسی با حکم رئیس وقت قوه قضاییه به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال 68 تا 73 در این سمت ماند. در سال 73 رئیسی به سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید. او از سال 83 تا 93 معاون اول قوه قضاییه بود. از سال 93 تا 94 هم به عنوان دادستان کل کشور کار کرد. او از سال 91 تا کنون هم با حکم آیت الله خامنه ای به عنوان دادستان ویژه روحانیت مشغول به کار است. ابراهیم رئیسی در 17 اسفند 94 با مرگ عباس واعظ طبسی و با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و تا کنون در این سمت باقی مانده. آستان قدس رضوی تنها یک نهاد مذهبی نیست و در زمینه اقتصادی، مالی، تجاری، کشاورزی، ساختمانسازی، صنعت و معدن، انرژی و فناوری اطلاعات فعال است. این نهاد یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی ایران است که آماری از گردش مالی مؤسسات آن در دست نیست و به دولت مالیات نمی‌دهد. مسئله معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی از اواسط دهه 60 به طور شفاهی از طرف آیت الله خمینی مطرح شد، اما در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 مجلس شورای اسلامی موضوع عدم پرداخت مالیات این نهاد قید نشده بود. آیت الله خمینی در 20 فروردین 68 در پاسخ به نامه عباس واعظ طبسی تولیت وقت آستان قدس رضوی نوشته بود که این نهاد و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند. خود ابراهیم رئیسی میگوید هیچ پولی جز نذر و وقف در آستان قدس وجود ندارد.
آستان قدس رضوی یعنی پول مردمه. مردم نذر امام رضا کردن یا وقف امام رضا کردن. هیچ پولی جز نذر و وقف تو آستان قدس وجود نداره. تمام شرکت‌هاش مبناش نذر و وقف. خب اول پیروزی انقلاب مرحوم آقای طبسی که تولیت فقید آستان قدس بودن برای امام نامه نوشتن که آقا این نذر و وقفه، مردم نذر کردن ما برای امام رضا بدیم، چطور در راه دیگه بشه مصرف کرد؟ امام فرمودن آستان قدس رضوی و اموال آستان قدس رضوی مطلقا مالیات بهش تعلق نمیگیرد. اینو صریح امام مرحوم فرمودن. من که رفتم آستان قدس خدمت مقام معظم رفیع نامه نوشتم و ایشون پاسخ به نامه من دادن. ما یک مالیات ارزش افزوده رو داریم در آستان قدس پرداخت میکنیم. دو مالیات های تکلیفی هم داریم پرداخت میکنیم. سه اظهارنامه مالیاتی هم به عنوان اولین بار تمام شرکت های آستان قدس دارن پر میکنن. چهار مالیاتی که میخواد دولت از ما، از شرکت های ما که اصلا اساسش نذر و وقفه دریافت بکنه، من دارم ادعا میکنم 10 برابر مبلغی که میخوام به دولت بدیم ما داریم به فقرا میدیم که دولت بود به فقرا کمک کنه. 10 برابر.
منتقدان آقای رئیسی میگویند او از امکانات فراوان مجموعه آستان قدس رضوی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده. خود آقای رئیسی اما میگوید تولیت آستان قدس رضوی برای گره‌گشایی از کار مردم است.
گره‌گشایی از کار فقیر و نیازمند، خانه روستایی رو اصلاح کردن، مشکلی برای جاده او حل کردن، اینا همش گره‌گشایی از کار مردم، برکت آفرینه برای کشور.
آقای رئیسی در زمانی که دادستان کل کشور بود اعلام کرده بود که بعد از به گفته او فتنه سال 88 آیت الله خامنه ای به تعبیر او فهم شجاعانه را وارد ادبیات سیاسی کرده است. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 گفته می شود.
اون چه در فتنه 88 واقع شد اگر شما بخواهید تحلیل کنید موضع رهبری معظم انقلاب رو، جز می توانید دفاع از جمهوریت نظام تحمیل کنید، دفاع از رأی مردم تحمیل کنید.
ابراهیم رئیسی معتقد است که هیچ سندی مبنی بر تقلب در انتخابات سال 88 پیدا نشده است. معترضان به نتایج انتخابات سال 88 میگویند در انتخابات ریاست جمهوری این سال به تعبیر آنها تقلب شده و رأی آنها حساب نشده است.
مسئله تقلب در انتخابات کلید زده شد برای ایجاد تردید در دل مردم و کسانی که 30 سال اعتماد به نظام، به سازوکار انتخابات، به سلامت در روند امور در کشور با اعتماد به مدیران، مسئولان و دستندرکاران بوده است.
آقای رئیسی در اسفند 95 گفته بود هر کسی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری کاندید می شود باید مرزبندی خود را به صورت شفاف با به گفته او فتنه 88 روشن کند. ابراهیم رئیسی می گوید به تعبیر او دشمنان در 9 دی 88 از ملت ایران تودهنی خوردند. در 9 دی 88 عده‌ای از حامیان جمهوری اسلامی علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری این سال در تهران تظاهرات کردند.
شاخص خط امام تبعیت از ولایت فقیه است. شاخص خط امام وحدت امت اسلامی است. شاخص خط امام استکبار شناسی و استکبار ستیزی است. بارها فرمودند خط خودتون رو از دشمن جدا کنید، اعلام کنید ما با شما نیستیم. به انگلیسا، به بی بی سی، به رادیوهای خارجی و به بسیاری از این رسانه‌های ضد انقلاب بگویید که حرف ما غیر شماست، خطتون از اونها جدا کنید. نکردند.
ابراهیم رئیسی عضو هیئتی بود که مأمور رسیدگی به بدرفتاری با معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که در زندان بودند شدند. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در 7 مرداد این سال با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار رسیدگی به ادعای تجاوز و آزار جنسی زندانیان شد. ابراهیم رئیسی معاون اول وقت قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اجرایی دادستان وقت کل کشور و علی خلفی رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه مأمور رسیدگی به این ادعا شدند. این هیئت در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته است. ابراهیم رئیسی حقوق بشر را ابزاری برای فشار آوردن به ایران می‌داند. او زمانی که معاون قوه قضاییه بود درباره حقوق بشر گفته بود:
یعنی امروز نظام ما مدعی حقوق بشره، نه متهم حقوق بشر. امروز هیچ تردید باقی نمونده که مسئله حقوق بشر یک ابزار سیاسی است دست قدرت‌های بزرگ و نظام سلطه و برای فشار آوردن به کشورهای مستقل.
او در سال 1389 که معاون اول وقت قوه قضاییه بود درباره قطع دست یک سارق در یزد گفته بود که حکم قطع دست سارقان از حدود الهی است و این حدود الهی از افتخارات بزرگ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. ابراهیم رئیسی با وجود اینکه از برجام انتقاد کرده اما گفته که به این توافق پایبند خواهد بود. آقای رئیسی درباره تحریم‌های غرب علیه ایران گفته:
من معتقدم تحریم رو باید یک فرصت تلقی کرد برای توانمند شدن به لحاظ اقتصادی و کشور ما به جای اینکه در مقابل تحریم‌ها بخواد کوتاه بیاد لازم است خود رو مقاوم بسازه. اون عرصه‌ای که اونا میخوان زمینه تهدید و فشار بر ما قرار بدن، همون عرصه رو باید عرصه قوت و اقتدار خودمون ما تبدیل کنیم و این امکان کاملا وجود داره به دور از هر گونه شعار. ما یادمون هست که در همین انتخابات گذشته ریاست جمهوری بعضی از کاندیداها در سخنانشون این پیام رو امریکایی‌ها و غربی‌ها گرفتن که ما به لحاظ اقتصادی تحریم برامون تأثیر گذاشته، خزانه کشور خالیه. یعنی این پیام رو گرفتن از این گفتگوها. من معتقدم اگر که پیامی که اونا دریافت میکنن پیام تبدیل کردن تهدیدها و تحریم‌ها به فرصت‌ها برای اداره کشور، اقتصاد مقاومتی و پایداری باشه، یقین میدونید اونا مجبور میشن به عقب نشینی و تنازل.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی بارها آقای رئیسی را در داخل حرم امام 8 شیعیان و در حال قباروبی نشان داده است. عکس‌های با همین مضمون هم از او در شبکه‌های اجتماعی توسط حامیان او منتشر شده. چند ماه پیش از ثبت نام او برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری، بعضی رسانه‌ها از او به عنوان جانشین رهبر جمهوری اسلامی نام می‌بردند. او در ابتدا گفته بود میلی به کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری ندارد، اما در نشست جبهه نیروهای مردمی انقلاب یا جمنا به عنوان سرلیست این گروه برای شرکت در انتخابات معرفی شد. رئیسی در نشست جمنا شرکت نکرد و گفت مستقلا در این انتخابات کاندیدا شده. او بعد از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت که این تصمیم تصمیمی سخت بوده است.
بسیار برای من سخت. از یک سو تولیت آسترانگوز رزوی مسئولیتی بسیار دلچسب و دلنشین، از سوی دیگر نگاهی به زندگی مردم، وضعیت و مشکلات مردم به دیگه جانها و خواست دعوتی که عزیزان مختلف از حوزه های مختلف و اقشار مختلف دانشجویی، طلاب، مردم، فرهیختگان از شهر و روستا نسبت به من بود از قبلم اتمام و جد به من شد. علاقم به میل شخصی و علاقه شخصی هم فکر کردم اونجا از اون وقتی است که باید انسان علاقه شخصیش رو کنار بزنه و به مسئولیت و وظیفش کنید.
ابراهیم رئیسی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، عضو مجلس خبرگان، اولین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، عضو شورای عالی فضای مجازی، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست. ابراهیم رئیسی داماد احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری است. همسر او جمیله علم‌الهدی دانشیار فلسفه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران است. آقای رئیسی و خانم علم‌الهدی دو فرزند دختر دارند. شعار او در انتخابات پیش رو دولت کار و